با رژیم صهیونیستی ارتباطات بسیار خوبی دارن به پشتوانه حاکمیت عربستان. یعنی این نکته رو من خدمتتون عرض کنم، اگر اتفاق قابل توجهی در حوزه سیاسی کشورهای عربی نیفته که اون هم به دست مردم هست، ما باید فجایع بیشتری رو ببینیم از سران کشورهای عربی که وابستگی خودشون رو نسبت به کشور رژیم صهیونیستی، اونم عرض کردم با فشار و درخواست و تحمیل امریکایی ها بیشتر خواهد شد.
آقای عزیزی پیامک فرستادن چنانده به 3035 و خواستن که قدری بیشتر در مورد این دو سه تا نمونه‌ای که اشاره شد توضیح بفرمایید و اینکه دارای چه اشکالاتی هستن این سریال مهارون و یک دو نمونه دیگه که اشاره کردید.
من این نکته رو که خب میشد اول بحثم اضافه کنیم که آقای دکتر صدر خیلی خوب اشاره فرمودن، این هستش که الان وقتی که ما در مورد این سریال داریم صحبت میکنیم به این معنا نیست که این خیلی در حال موفق بوده و خیلی اهمیت داشته و به نقطه هدف خودش رسیده، همونجوری که آقای دکتر هم فرمودن مخالفت های زیاد شد در سطح رسمی، شاید این اتفاق افتاده باشه اما در سطح افکار عمومی. پس بنابراین این بحث نشانه اهمیت این موضوع نیست، اهمیتش اتفاقا بیشتر برای این مخالفت ها و آگاهی هایی که بود واقعا برای خود اسرائیل و حتی ساختار عربی غیر قابل انتظار بود چنین واکنش هایی که انجام شد. این سریال خب آنچه که درش اتفاق میفته در تقریبا داستان یک زن یهودی است، ام هارون که خانم حیات الفهد اون رو نقشش رو ایفا میکنه، داستان یک زن یهودی که اصالتا به هر حال از ترکای عثمانی محسوب میشه در این فیلم، که خب بعد چند سال اقامت در منطقه نهایتا در بحرین اقامت میکنه و در این شبه جزیره برای سالهای طولانی به عنوان یک قابله مشغول به کار میشه، تا اینکه با تشکیل رژیم صهیونیستی اون هم به سمت سرزمین اشغالی فلسطین میره و در اونجا اتفاقاتی براش میفته که بیشتر اهمیتش اینه که اون چه که خروجی از تو این فیلم در میاد، دیالوگ ها و گفتمانی که این خانم داره به این مفهومه که اونها یعنی یهودیان به دلیل دیانت خودشون مورد ظلم و ستم واقع شدن. و خیلی جالبه همین خانم حیات الفهد ام هارون در اولین سکانسش که به زبان عبری هست یه دیالوگی رو میگه که من عیناً همون رو برای شما میخونم. میگه که ما یهودیان زاده شده در امیرنشین ها پیش از آن که جای پایمان محو و زندگیمان یک خاطره شود و به رانده شدگان مبدل شویم، تصمیم گرفتیم بر لوح موسای معجزه‌گر تاریخ خود را در این سرزمین ها بنویسیم. من سرگذشت مردم خود یعنی یهودیان خلیج فارس را ثبت خواهم کرد.
زبان سریال عبریه کلن؟
بله به این زبان هم هست. خب البته خب اساسا آنچه که هست زبان عربی است اما به این موضوع هم وجود داره، اما تلاش شد که در این سریال بخشای از دیالوگ هایی که برای خب اونها مهم بوده، چون به هر حال داره روایت یهودیان رو میکنه که در آنجا آمدن، یک واقعا یک توهین و یک اهانتی است به آنچه که در مورد مسئله فلسطین اتفاق افتاده، تحریف تاریخی موضوع فلسطینه و اساسا جای فلسطینی ها و جای اون یهودیان و شهرک نشینان اجاری رو تغییر میده و یک نگاهی رو سرتاسر نسبت به موضوع یهودیانی در البته من منظورم از آن چه که هست مستعمره نشینان و صهیونیست‌ها که در سرزمین های فلسطینی سکونت کردن.
این کاری که به شبکه‌های ماهواره‌ای و خیلی از شبکه‌های ضد انقلاب در راستای تطهیر رژیم پهلوی دارن انجام میدن، این سریال و امثال اینها در راستای تطهیر اقدامات رژیم صهیونیستی دارن دنبال میدن.
بله دقیقاً این موضوع اصلیش هم همین هست که شما بعد خیلی دیالوگ‌هایی که وجود داره آنچه که بیرون میاد جای این دو عوض میشه، یعنی نگاهی که به هر حال عصبانیت هم که امروز در افکار عمومی فلسطینی‌ها در داخل لبنان در تمامی کشورها و مهمترینش مصری ها اتفاق افتاده نسبت به همین موضوع هست که خب مصری اصرار داره که این وقتی که اصرار میکنه این سریال رو همچنان ادامه بده، نشون میده که به هر حال یک پروژه بسیار مهمی است که دارن ادامه میدن.
به تعبیر رهبر انقلاب جای جلاد و شهید رو دارن عوض میکنه.
دقیقاً همین موضوع اتفاق افتاد.
ممنونم.
فرمایش های عزیز
خواهش میکنم.
یه جمله تکمیلی
بفرمایید چون یه پیامکی هم در همین راستا داریم بعد از شما کمک بگیریم.
ببینید
چند بار در فرمایش ایشون موضوع یهودیت رو مطرح کردن. یهودیت یکی از ادیان مورد احترام اسلام، یکی از
حضرت موسی از
حضرت موسی علیه السلام، یکی از پیامبران مورد احترام جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی است. بنابراین این نکته رو با توجه داشته باشید.
در مجلس نماینده دارن یهودیان.
اصلا میخوام خدمتتون عرض کنم ما حقوق شهروندی یک یهودی با یک حزب اللهی در ایران هیچ تفاوتی با هم نداره. اما چرا اونا رو موضوع یهودیت پافشاری میکنن؟ برای مظلوم نماییشونه، برای که صهیونیسم رو پشت او قایم کنن. و من این جمله رو باید متاسفانه خدمتتون عرض کنم که مسیحیان فریب این رو خوردن، ولی هنوز مسلمان‌ها این فریب رو نخوردن. چه کسی حضرت موسی علیه السلام رو کشت؟ حضرت عیسی علیه السلام توسط کسانی کشته شد که امروز دارن ادعا میکنن بیایید ما و شما یکی بشیم بر علیه اسلام. کشتار کننده مسیحیان و حضرت مسیح علیه السلام یهودیانی بودند که با دین بعدی خودشون مخالفت داشتن. خب حالا اینا هی دائما در موضوعات وقتی که میخوان مظلوم نمایی کنن میگن ما یهودی ها. خب جناب عالی اشاره فرمودید ما اینجا نماینده داریم، کنیسه داریم. بعضی از این کسانی که الان در رادیوها و تلویزیونهای مختلف مظلوم نمایی میکنن میگن که جمهوری اسلامی ایران بین ادیان مختلف فرق میذاره. اما همه انسان‌های با وجدان از ادیان مختلف توحیدی که به ایران آمدن وقتی آزادی رو می‌بینن، وقتی که آزادی مجالس مذهبی رو می‌بینن، وقتی که موضوع ذبح رو می‌بینن، وقتی که موضوع مسائل مدنی و دادگاهی رو مشاهده می‌کنن، این موضوع رو اقرار دارن که در جمهوری اسلامی ادیان آزادی کامل دارن. ولی در تمام فاکتورهایی که در حوزه مسائل فرهنگی و سیاسی مشاهده میکنیم مسئله تفاوت گذاری جمهوری اسلامی بین ادیان مختلف وجود داره. خواستم این نکته رو بگم که اگر این چنین در قالب یک خانم خدمتگزار ماما مسئله یهودیت رو مطرح میکنن، این یک نقابی است بر اون جنایاتی که رژیم صهیونیستی داره انجام.
پیامکی که شنونده مفرستادن به 3015 این هست که بیان این صحبت ها و معرفی این سریال و صحبت در مورد این سریال خودش بازه تبلیغ میشه. چه باید کرد که این اتفاق نیفته و چه ضرورتی داره صحبت کردن درباره این روش ها و این اقدامات که به نوعی برای مقابله به مصر طراحی صورت بگیره که چه اقداماتی انجام بشه؟
ببینید یه نکته اساسی وجود داره که ما اگر بخوایم زوایای مختلف دشمنان خودمون رو بیان بکنیم حتما باید شیوه های مختلف اونها رو بیان کنیم. مگه می توانیم بگوییم که خشونت در فیلم های هالیوودی، سکس در فیلم های هالیوودی، قتل در فیلم های هالیوودی، مگه می توانیم که در مورد صحبت نکنیم؟ چگونه می توانیم واکسینه کنیم؟ اگر ما مسئله واکسیناسیون که یعنی میکروب ضعیف شده، ویروس ضعیف شده رو به بدن بچه هامون و خودمون تزریق میکنیم برای مقاومت برای اون، پس ما باید اون ویروس رو بشناسیم. الان مشکلی که امروز کوید 19 در سراسر دنیا داره چیه؟ چون ناشناخته است و ویروسش وجود نداره. بنابراین تبلیغ یک موضوع و ایجاد مسئولیت یک موضوع دیگر است. پاسخ منه.
شما چه نگاهی در زمینه دایی عزیزی؟
دقیقا همین اصلا
از منظر رسانه شما فهمید.
اون چی که اتفاق میفته خب به هر حال خودش یک نوع هشداره. مضافاً آن چی که در جهان عرب اتفاق افتاد یک واکنش و یک اعتراض در برابر این سریال بود و وزن این سریال در برابر واکنش هایی که داشت اتفاقا شاید این رو به ذهن میرسونه که شاید رژیم صهیونیستی به دنبال یک محک بود که ببیند واکنش افکار عمومی جهان اسلام و جهان عرب چه خواهد بود که این نکته رو خب دریافت کرد. من فکر نمی کنم، حالا در همونجوری که آقای دکترم فرمودن در مورد خیلی موضوعات تبیینش خیلی مهم هست و طبیعی است که به هر حال اونها به دنبال این نکته هستن.
ببخشید من این رو اضافه کنم که ما داریم در رادیو گفتگو، رادیو فرهیختگان صحبت میکنیم و جناب عالی بهتر از هر کسی میدانید که مخاطبین این رادیو قشر خاصی هستن، ما در یک منظر عمومی در بین افرادی که آگاهی و شناخت و قدرت تشخیص چندانی ندارن صحبت نمی کنیم، بنابراین جای این صحبت ها در همین رادیوهای و مراکز تخصصی است که به حمدالله شما به این مسئله پرداختید.
درود بر شما. خب ما در بخش پایانی برنامه هستیم، حدوداً 8 دقیقه فرصت داریم جمع‌بندی بحث رو داشته باشیم. در آستانه یه روز قدس قرار داریم آقای دکتر صدر حسینی، و خب شرایط متفاوت روز قدس امسال، و البته اشاره داشتید هفته قدس امسال باش رو به رو هستیم. آقای عزیزی هم یه نکته دیگه رو یادآوری کردن که در آستانه یوم النکبه قرار داریم که فلسطینیا برش تأکید دارن، و البته فکر می‌کنم فلسطینیا الان چند هفته است از عزلات خشم رو دارن. عدد رو داری چون تو ذهنتون چند هفته شده؟
در مورد این که میدونم، خب در کنار البته تحولات کرونا کمی یک تغییرات رو ایجاد کرد، اما در کنار راه به مایه بازگشت چنین موضوعاتی برگزار میشه.
خب آقای صدر حسینی در جنبندی رو فرمایید که امسال چه باید کرد، چه هوشیاری هایی رو باید که نسبت به جهان اسلام یادآور شد درباره حرکت‌های مرموز رژیم صهیونیستی، حامیان اونها و همراهان اونها، و به ویژه اینکه صحبت شد که خیلی از کشورهای عربی، رژیم‌های عربی دارن جلوه‌های علنی رو بروز میدن از حمایت خودشون از رژیم صهیونیستی.
خدمتتون عرض کنم از روز یوم النکبه که یک جمعه قبل از روز قدس است تا روز قدس، امسال به نام هفته قدس مطرح است.
تصور می‌کنم امسال روز قدس نذاریم.
بله، اصلا رژیم صهیونیستی نسبت به این مسئله خیلی منتظر بود که چه اتفاقی میخواد بیفته. نکته بعدی این است که به حمد الله مجموعه تفکر مقاومتی همه موضوعات روز قدس رو برد در فضای مجازی. کار بزرگی بود. ما به احتمال قریب به یقین در فضای مجازی راهپیمایی مجازی و سه بعدی خواهیم داشت. ما در فضای مجازی از شروع شده برای آگاهسازی، عکس‌ها، گفتگوها، خدمتتون عرض کنم که و مجموعه اقداماتی که در فضای مجازی از کاریکاتور میتوان استفاده کرد، در شبکه‌های کودکان نسبت به این موضوع اهمیت ویژه‌ای قائل شدن. احتمال داره در روز قدس یک راهپیمایی با خودرو یا خدمتتون عرض کنم موتورسیکلت همراه با پرچم‌های حمایتی از فلسطین به وجود بیاد. رهبران جبهه مقاومت در نقاط مختلف دنیا صحبت‌هایی رو در این رابطه خواهند داشت. امروز آقای حسینی این موضوع کاملا روشن هست که این هشتگ‌هایی که می‌گوییم ترند شد و مقام منطقه‌ای یا بین المللی گرفت رو برای روز قدس پیش بینی کردن و این اتفاق خواهد افتاد. هیچ اتفاقی برای مسئله روز قدس بجز گرامی داشت او به شیوه جدید و با توجه به بحران کرونا به وجود نیامده. یعنی مسئله اظهار تنفر بر رژیم صهیونیستی به شیوه جدید خواهد بود. من فکر میکنم رژیم صهیونیستی که تصور میکرد میتواند از وجود کوید 19 استفاده کند و روز قدس رو در حالی از ابهام ببره، پس از روز قدس متوجه خواهد شد که این اتفاقی که افتاده است یک دریچه جدیدی رو برای مقابله با رژیم صهیونیستی ایجاد کردن. من این رو خدمتتون عرض کنم چون دیشب عکسش رو دیدم، پیرنهایی در نقاط مختلف دنیا تعبیه شده که الان میگیم کوید 19 به نام کوید 48. میدونیم 48 نشان دهنده ایجاد رژیم صهیونیستی است.
19
یعنی اینکه چه اتفاقی افتاد، یعنی اینکه از همین اتفاقی که امروز با کوید 19 داره بحث میشود، متفکرین، اندیشمندان، جوانان، فرهیختگان مقاومتی در سراسر دنیا بر علیه رژیم صهیونیستی به شیوه جدید وارد خواهند شد در فضای مجازی و قطعا و یقینا جیغ رژیم صهیونیستی در خواهد آمد.
متشکرم. آقای عزیز شما بفرمایید.
این نکته مهمی که به هر حال بهش اشاره شد این هستش که محور مقاومت از قابلیت تغییر و اینکه در شرایط زمانی و بحرانی بتونه خودش رو بهبره برخورداره. همین که سایت وزارت خارجه رژیم صهیونیستی ابراز خوشحالی میکنه که امسال شاید روز قدس در برگزاریش در حاله ابهام باشه، این خودش نکته و نقطه قوت روز قدسه. شما چرا نگران هستید؟ نکته که میخوام بهش اشاره بکنم به عنوان جنبندی، ببینید آقای حسینی، ما باید ببینیم که 41 سال پیش در روز قدس منطقه و فلسطین کجا بوده و الان کجاست. این نکته مهمه. شاید این پرسش مطرح بشود که چرا روز قدس رو ما برگزار میکنیم؟ چه اتفاقی افتاد با برگزاری روز قدس در طول این 4 دهه؟ اساساً آیا دستاوردهای عملیش رو در سطح منطقه و در سطح داخلی ما دیدیم؟ آیا تنها حضرت امام رحمت الله علیه به دنبال برگزاری یک مناسبت اسلامی و ملی بود، یا اینکه یک انگیزه های مهمتری رو داشت؟ نگاه مقایسه‌ای 40 سال پیش، 4 دهه پیش قبل از نامگذاری روز قدس که پرونده فلسطین به سمت بسته شدن بود و به سمت نابودی و حس بود رو مقایسه بکنیم با شرایطی که امروز گروه‌های فلسطینی و مقاومت وجود دارن. عمق امنیتی رژیم صهیونیست از بین رفته، 72 سال از رژیم صهیونیست میگذره، به جای اینکه به دنبال مشروعیت سازی و شناسایی باشه در موضع کنش و واکنش و دفاع قرار گرفت. رژیمی که اسطوره شکست ناپذیری قلمداد میشد، امروز در برابر در میان دیوارهایی که خودش ایجاد کرده محصور شده. بنابراین نشان می‌دهد که نه تنها این قابلیت وجود داره، روز قدس به هفته قدس تبدیل شد همونجوری که آقای دکتر فرمودن، قطعاً ظرفیت‌های فضای مجازی که فضای رسانی که ظرفیت بسیار مهمی است، این بار اهمیت اون رو با توجه به تحولات و شرایط کنونی در داخل جامعه اسرائیلی و شرایطی که محور مقاومت برخورداری با شکوه‌تر و با عظمت بیشتری برگزار میشه، گفتم خدمتتون باید نگاه بکنیم پیشتر کجا بود موضوع فلسطین و امروز فلسطینی که در روز قدس امسال رهبران سیاسی و مقاومتش سخنرانی خواهند کرد در کجای کارن. اون گفتمان سازش تشکیلات خودگردان به کجا رسیده؟ از تشکیل دولت مستقل فلسطینی به مرزهای 67 و تشکیل پایتختی بیت المقدس آمده برای پایان شهرک سازی، نه در مناطق 1948، در مناطق 1967 داره و در کنان باختری داره گفتگو میکنه و بدون اینکه هیچ دستاوردی رو داشته باشه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر فیبق مونده، آقای صدر حسینی،
من فکر میکنم که اگر که این پیشنهاد من رو بپذیرید، یک برنامه ویژه تبیین روز قدس یا هفته قدس به شیوه جدید رو به نظرم ضرورت داره که مسئولین مربوطه بیان و اعلام کنن در داخل و خارج کشور در این رابطه چه اقدامی صورت خواهد گرفت. این رو هم بدانیم علارغم این که حضرت امام رحمت الله علیه روز قدس رو اعلام کردن، اما روز قدس یک روزی متعلق به ایران به تنهایی نیست. سال گذشته در 100 کشور راهپیمایی یا تجمعاتی به عنوان روز قدس، حالا ممکنه این روز قدس یک روز قبلش به خاطر تعطیلات یا یک روز بعدش، اما در 100 کشور بزرگداشت آزادی فلسطین و برای در حقیقت ایجاد تنفر و اعلام تنفر از رژیم صهیونیستی برگزار شد.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. ان شاء الله این نکته که جناب علی شرکت کردید حتما در دستور کار رادیو گفته و قرار خواهد داشت و هرچه به روز قدس و هفته قدس نزدیک بشیم این موضوع در برنامه‌های مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تشکر می‌کنم از همراهی شما شنوندگان عزیز. عصرتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
گفتگوی سیاسی رو شنیدید با موضوع بررسی و تحلیل هجمه فرهنگی در روند عادی سازی روابط عرب با رژیم صهیونیستی در سریال های عربی که از شبکه های سعودی پخش میشه. متشکرم از همراهی همه شما عزیزان. اینجا رادیو گفتگو، ما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شمایی.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان سازی، گفتمان سازی و هم‌افزایی نخبگانی، رویارویی اندیشه‌های مختلف. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل برنامه ها و گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شدید. در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها،
صدای اندیشه ها.
بسیار خوبی براتون آرزو دارم دوستان خوب شنونده. دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. خب عذرخواهی میکنم پیش از اینکه این برنامه رو تقدیمتون کنیم، دعوت میکنم بخشی رو بشنوید با عنوان گفتم گفت با موضوع حق و ناس.
گفتم
نفوس حق و ناس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
چرا به چه روزی افتادند تقدیر ما؟
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الست و برب بکم. گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت، گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم گفت.
نگاه آلوده علاوه بر اون که گناه کبیر است، شخص رو در معرض مشکلات بیشمار روانی از جمله افسردگی، ناامیدی و استرس قرار میده.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
خدای متعال در آیه 30 و 31 سوره مبارکه نور به مردان و زنان مؤمن دستور میده که عفت و حیا رو در نگاه کردن به دیگران رعایت کنند و از خیره شدن و نگاه‌های هوس‌آلود پرهیز کنند. یکی از اون چیزهایی که زنان و دختران محترم رو به شدت آزار میده نگاه‌های آلوده و خیره شدن و چشم چرانی توسط مردان دیگه است. نگاه آلوده علاوه بر اون که گناه کبیر است، شخص رو در معرض مشکلات بیشمار روانی از جمله افسردگی، ناامیدی و استرس قرار میده. چه بسیار خانواده هایی که به خاطر پیامدهای نگاه آلوده و مسموم از هم پاشیده شدن. قطعا این نگاه ها که موجب اذیت و آزار بانوان محترم و همسر، پدر یا برادر اون بانوان میشه حق و ناس و ظلمه. و از اون بدتر اینه که خیلی از اوقات به دنبال این نگاه مسموم کلمه یا جملات سبک و ناروا هم به بانوان گفته میشه که این خودش یک حق و ناس جداگانه و گناه و معصیت دیگریه. کسایی که این اعمال رو انجام میدن با آلوده کردن فضای جامعه نوامیس خودشون رو هم در معرض این گونه اذیت و آزارها قرار میدن و البته به واسطه شایع شدن و فراگیر شدن این گونه رفتارها با هر بار انجام این گناه توسط افراد دیگه گناهان جدید و حق و ناس دیگری برایشون نوشته میشه. انشاءالله از خدا میخوایم که کمکمون کنه مواظبت بیشتری از اعمال و رفتار و کردارمون داشته باشیم که حق و ناس به گردنمون نیاد.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
از اینکه با رادیو گفتگو همراه هستید از شما عزیزان سپاسگزارم و دعوت میکنم در این لحظه بدون خط خوردگی رو بشنوید.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما خانم ها و آقایان شنونده‌های فرهیخته رادیو گفتگو. وقت شما بخیر باشه. میلاد مسعود و با سرسعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مصطفی علیه السلام رو حضور یکایک که شما تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. من حمید عبیری به اتفاق دوستان همکارانم با شما خواهم بود با بدون خط خوردگی.